جذب سرمایه‌های سیال بین‌المللی و جهانی و نقش‌آفرینی مؤثر در نظام تجارت و ترانزیت و بازتوزیع محصولات در گستره سرزمینی منطقه بدر نوروز شامل آسیای میانه و آسیای غربی و نقطه اتصال شرق آسیا و اروپا در خدمت قدرتمندسازی جامعه و توانمندسازی دولت قرار بده. خیلی برام جذابه بدونم که در واقع کاندیداهای محترم در قبال این برنامه‌ای که ما به عنوان یک حزب ارائه کردیم نظرشون چیه و آیا کنترل تورم رو صرفاً در همین در واقع چارچوبی که قبل راجبش صحبت کردیم میبینن یا در چارچوب همون بلند کردن صدای بخشای مولد اقتصاد، اون بخشایی که به هر حال تا حالا صداشون کوتاه‌تر بوده در جذب منابع و در بسیاری از در واقع فرصت‌های اقتصادی همیشه عقب‌تر باقی موندن، آیا واقعاً دقیقاً برنامه‌شون چیه؟ یعنی از راهگذار دقیقاً کدوم برنامه می‌خوان تورم رو کاهش بدن؟
آیا ریاضند من قبل از اینکه ادامه بحث رو در مورد سایر موضوعات با هر سه بزرگوار داشته باشیم، این نکته رو عرض بکنم که حالا چون مثال آوردید از 4 سال آغازین دولت آقای روحانی و دوره وزارت آقای دکتر طیب نیا، میخوام این سوال رو بپرسم، در دوره وزارت ایشون آیا نقدینگی افزایش داشته 2.5 برابر شده یا خیر؟
این یک بیماری ساختاری اقتصاد ماست که اگه لازم باشه میتونید راجعش صحبت. مهم اینه که شما در کنار افزایش پای پولی بتونید تورم رو کنترل بکنید. این اتفاقی بود که در دولت اول آقای روحانی افتاد.
من میخوام اینجا این نکته رو اشاره بکنم که ما اطلاعات درست بدیم به مردم، این که حالا مثلا در همه دولت‌های ما بعد از انقلاب، در بعد از جنگ، در دوره اول دولت ها تورم مدیریت شده و در دوره دوم فنر تورم در رفته.
شرایط ویژه فقط دولت دوم آقای روحانی رو باید مد نظر
نبوده. میخوام این رو عرض بکنم که به هر حال در دوره ای هم که سرکوب تورمی اتفاق افتاده نقدینگی بازم 2.5 برابر شده، این رو فراموش نکنیم. من میخوام وارد فاز بعدی گفتگومون بشم در مورد تورم. کلیت نگاه عزیزان رو از هر سه بزرگوار شنیدیم، من تا وجه مشترک دیدگاه هر سه بزرگوار این بود که در واقع همه متفق القول بودیم که بخشی از این مشکلی که ما در حوزه تورم داریم برمیگرده به کسری بودجه. به نوعی هم آقای دکتر پیله فروش به این موضوع اشاره کردن که هزینه ها رو باید کاهش بدیم و درآمد ها رو باید افزایش بدیم، هم آقای دکتر سلمانی به این موضوع اشاره کردن و هم حضرت عالی هم به نوعی به این موضوع با یک اشاره غیر مستقیم اشاره فرمودید. میخوام نظر دوستان رو در مورد این بپرسم که ما در دولت آینده، حالا هر کدوم از این نامزدها متولی امور بشن، به چه شیوه هایی به نظر شما میتونیم هزینه ها رو کاهش بدیم؟ کدوم هزینه های دولت قابل کاهشه و کدوم منابع جدید درآمدی رو میتونیم برای دولت آینده پیش بینی بکنیم؟ اگر لطف فرمایید و در حد 3-4 دقیقه هر کدوم از عزیزان توضیح بدین ممنون میشم. آقای دکتر سلمانی از شما شروع کنید.
آقای آریازند یه بحثی رو مطرح کردن، کنترل تورم. من میخوام یه نکته اشاره بکنم.
آقای آریازند برنامه مناظره ای نیست، برنامه
ایده نداره.
جناب آریازند استفاده میکنم.
کنترل تورم با بالا نگه داشتن نرخ سود بانکی، حبس منابع پولی کشور در بانک ها عامل اصلی تورم در دوره های آتیه. اگر شما امروز نرخ بهره رو بالا نگه میدارید، در واقع تورم رو دارید به 2 سال بعد، 3 سال بعد انتقال میدید. این کاری که دولت ها انجام دادن، مختص دولت های روحانی و به اصطلاح بقیه هم نیست بگیم یه نفر خاص، لذا این هنر نیست. هنر اینه که این منابع رو هنر
واقعیه که همه دولت ها
آره
الان کدوم دولت مستثنه؟
من خدمت شما عرض بکنم برادر عزیزمون، یه نکته خوبی فرمود، داغ دل ما رو تازه کرد. ببینید از سال 92 به این طرف اگر تورم مهار شد، با یک خیانت این اتفاق افتاد،
یعنی به زعم شما البته.
بله، حالا من تشریح میکنم. شما ببینید، شما وقتی که سود بانکی رو به اون کیفیت دارید، بالاتر از عملیات واقعی بانک ها سود میدید و پول رو در بانک حبس میکنید، 3 تا خلاف بیان دارید انجام میدید. اولین خلافتون اینه که بانک سود نکرده داره سود میده. این اتفاق هم خلاف شرعه، هم خلاف عقله، یعنی عقلم میگه این کارو نکن، و هم خدمت شما عرض بکنم که خلاف قانونه. شما وقتی که دارید 3 تا خلاف انجام میدید، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که پول رو در اونجا حبس میکنید و با اولین تلنگری که به این اتفاق میفته، پول سرازیر میشه این کوه یخ آب میشه، شبه پول شما تبدیل به پول میشه، به هر بازاری بخوره اون بازار رو منهدم میکنه. و شما دیدید با اولین تلنگر این جریان که از بانک ها بیرون اومد به هر بازاری خورد اون بازار رو نابود کرد.
بازار ما باید یه بس جلسه بذاریم یه بحث کامل در مورد تورم، یک ساعت و نیم فقط در مورد تورم صحبت کنیم.
اما این نکته رو شما داشته باشید که ببینید که اگر ما پول رو اونجوری در بانک نگه میداریم و سه تا خلاف میکنیم، خلاف قانون، بانک مرکزی در تمام اون سالها بانک‌های خصوصی به ویژه با رقابت بر سر سود بالاتر از مصوبه بانک مرکزی سود پرداخت کردند و بانک مرکزی ناتوان از مدیریت و نظارت بر این بانک‌ها بود. نکته بعدی این که خلاف عقل بود سود نکرده چجوری سود میدادی؟ و خلاف شرع بود وقتی که سود نکردی چجوری سود میدادی؟ حالا من به شما عرض میکنم چجوری سود میدادن با استقراض از بانک مرکزی. نتیجه‌اش چی میشد؟ تورم. چه جور تورمی شما وقت درست میکردی؟ برنده بازی 1% دارنده های حساب های بانکی، ضررش 99% ملت ایران. یعنی از جیب ملت ایران برای پرداخت به 1% دارنده های حساب های بانکی که 70% سپرده ها مال اونها بود، به تعبیر برادر اون 85% مال 2% شبکه بانک سپرده گذارها بود، یک تورم ریشه دار به کل ملت ایران بلنگوم هم ترکید به کل ملت ایران تحمیل کردید. ببخشید جنبنده های عزیز، بله من سوء استفاده کردم.
خودتون رو پیشخور کردید.
راه حل در همین مسئله است. ببینید دلیل عمده این که تسهیلات بانک ها بیکیفیت است، دلیل اصلیش بانک ها مجبور میشوند بروند سراغ اینکه دارایی ثابت بخرن، بره ملک بخره. برای چی؟ برای اینکه مجبور سپرده رو با نرخ بیشتر تسویه بکنه، سود سپرده بالایی بده، از اون ورم تولید توانش رو نداره، مجبور پول رو بده به سفته باز. نتیجهش این میشه بانک بایستی بره تو ارز دخالت کنه، تو مسکن دخالت بکنه، با کوچکترین شوکی به این بازارها میگیم آ بانک ناترازی داره دیگه. بانک هم به هر حال یک نهاد اقتصادی است، یه بنگاه اقتصادی است، باید کسب و سود بکنه. وقتی این اتفاق میفته میگیم بانک ها کل اقتصاد رو به هم زدن. لذا دلیل است اینکه بانک های چنین رفتاری دارن تو ترازنامش، یکی از علت های اصلیش بالا بودن نرخ سود بانکی
در همون 4 سال اول دولت آقای روحانی.
حالا این نرخ سود بانکی رو بانک مرکزی دلیل داره، میگه من ابزار کافی برای جذب به اصطلاح نقدینگی در امور مولد ندارم، لذا اینو رها بکنم میره به بخش غیر مولد. خب برادر من برید ابزار بسازید، کل دنیا دارن چی کار میکنن، میرید بخش غیر مولد جلوشو میگیره، یه مالیات سنگینی میذاره، راه رو میبنده، یه راه مولد برای مردم باز میکنه، مردم برن تولید کنن، سرمایه گذاری بکنن. این که نشد راحت نرخ سود بانکی الان شما بکن 50%، خب پول تو بانک حبس بشه، سودای 50% 2 سال 3 سال از جیب مردم از پای پولی بپرداز، مردم دوباره با تورم تو سالهای بعد تصفیه کن. این که نشد. اگر دنبال چنین راه حلی هستیم کلن تعطیل بکنیم.
خب ما تو تا 3-4 دقیقه هر دوتا بزرگوار در این مورد صحبت کردید.
آره یه بخشی رو بشنیم دکتر با هم، بعد بریم سراغ آقای آریازن که یه نقدی هم داشته باشن. آره از دوستان پخش میگن که یه فاصله بگیریم، در خدمت شما خواهیم بود. خیلی ممنونم که همراه رادیو جوان و هیئت ملت هستین. شما میتونید ما رو ببینید از طریق سایت ایران صدا و نرم افزار تعاملیش در گوشه تلفن همراهتون یا رایانه‌های شخصیتون میتونید همراه ما باشین. اما به جمع ما آقای حاجی‌زاده هم اضافه شدن که ایشون نماینده آقای دکتر مهرعلی‌زاده هستن در 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری. آقای دکتر،
ما همین که صدامون قطع نشه، صدامون شنیده بشه، هی نریم توی چیز و اینا، تو پخش و اینا، همین راضیم دیگه، دیدنه خیلی انتظارشو نداریم. خیلی ممنون و متشکر آقای حاجی زاده، خوش اومدید به جمع ما. در دور اول گفتگو در مورد تورم صحبت کردیم. آقای آریازن، اگر که پاسخی در حد دو سه دقیقه دارید نسبت به فرمایشات دوستان بفرمایید، ولی در واقع می‌خواستیم وارد بحث در مورد کسری بودجه بشیم.
حالا بحث تورم رو بگم و ببندید. ببینید، نرخ تورم توی 20 ساله اخیر، یعنی از 58 تا 98، به طور میانگین سالانه 19.66% اضافه شده. در سالهای اخیر عمدتاً در واقع به دلیل تحریم‌های ظالمانه دولت امریکا، این نرخ به بالای 40% رسیده و با نهایت به نقش مخربی که تورم در نظام اقتصادی کشور و اهمیت وافری که این متغیر در تحولات زندگی عموم مردم بازی میکنه و با نهایت به آثار ویرانگر تورم در سالهای اخیر، ما باید در واقع با ساماندهی نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه، مهار کسری بودجه دولت که حالا تو راند دوم راجعش صحبت میکنیم، از طریق اصلاح نظام مالیاتی، الگوهای هوشمند مالیات ستانی، مبارزه بنیادی با مافیاها و فرارهای رسمی و غیر رسمی مالیاتی و نهادی و طبقات برخوردار، ایجاد ارزش افزوده در دارایی‌های سرمایه‌ای، حداقل رساندن خام فروشی، صرفه‌جویی و مهار خاص خرجی‌ها در هزینه‌های دولتی، افزایش تراز تجاری مثبت با هدف در واقع افزایش صادرات غیر نفتی و سواب و بازتوزیع ترانزیت، بحث مهار رشد سرسام‌آور نقدینگی و پای پولی، جذب نقدینگی سرگردان در بازارهای متشکل سرمایه‌ای و اوراق مشارکت و تشکیل سرمایه مولد و جبران عقب ماندگی نرخ تشکیل سرمایه و ساماندهی بدهی‌ها و معوقات رسمی و غیر رسمی بانک‌ها و مبارزه با چرخه‌های فساد پولشویی و سامانیافته، ما بریم این کارو بکنیم. من توی برنامه‌های دوستان از این عناوینی که به عنوان برنامه عرض کردم چیز ردپایی ندیدم. بله، سنت سیئه حبس منابع مالی و در واقع اختصاصش به فعالیت‌های غیر مولد در دولت آقای احمدی نژاد پایه‌گذاری شد و نتیجهش رو در تورم دیدیم. کار به جای رسید که در واقع در دولت آقای روحانی با حمایت نهادهای بالادستی کشور، مجموعه بانک‌هایی که نقش مخربی در اختصاص منابع بانکی به فعالیت‌های غیر مولد داشتن، در واقع به سمت ادغام رفتن و خوشبختانه الان از اون در واقع نابسامانی‌ها کاسته شده. اما دوستان که در واقع هم در مجلس هستن و هم در نظام بانکی، خوبه که بین این عناوینی که من عرض کردم بفرمان که نامزد مورد نظرشون دقیقاً از چه طریقی میخواد تورم رو مهار کنه، درست در شرایط اقتصادی که ما تکلیفمون در واقع با هیچ کدوم از اون نابسامانی‌هایی که من عرض کردم روشن نیست.
آقای آریازن، من جسارتاً عرض بکنم هر کدوم از عزیزان برنامه خودشون رو بفرمایند بهتره، اینکه حالا انتظار داشته باشیم
اون چیزی که گفتیم دیگه.
بله، من تا اون چیزی که شما از رو خوندید منم نمیتونم الان تکرار کنم، چه برسه دوستان بخوان تو برنامه
ما
خودشون گنجنده باشن.
ما چون کار کردیم، روش زحمت کشیدیم، سعی میکنیم از رو بخونیم که
آره، حالا هر کدوم از دوستان برنامه خودشون رو بفرمایند و گفتگو حول برنامه ها شکل بگیره.
ما حتی فرصت رو پیدا نکردیم که در واقع در قبال تشکیل دولت بتونیم این مراحل رو، ولی این برنامه رو در اختیار دوستان قرار میدیم.
حالا اگه اجازه بفرمایید وارد بحث دوم بشیم، چون زمانمون هم خیلی کمه و اگه بخوایم واقعا همه موضوعات رو پوشش بدیم زمان واقعا کم میاریم. آقای دکتر سلمانی عزیز، در مورد کسری بودجه بفرمایید. سوال من خیلی مشخص و شسته رفته، چه منابع درآمدی رو میتونیم اضافه بکنیم به درآمدهای دولت و چه هزینه هایی رو از دولت میتونیم کم بکنیم، برای اینکه این کسری نزدیک به 300 هزار میلیارد تومانی که وجود داره در بودجه 1400 مدیریت بشه و کاهش پیدا بکنه؟
خب ببینید، ما بحث اصلیمون در کسری بودجه، اگر بخوایم صحبت بکنیم، باز دوستان میگن که منشأش از تحریم بود، کسری بودجه اینقدر رفت بالا. من فقط یک کلمه بگم، این قصه رو ببندیم. ببینید دوستان، تحریم علت اولی است، علت اصلی نیست. تحریم فقط سوء مدیریت و ضعفای ما رو هویدا کرد، وگرنه ما قبل از تحریم ها، قبل دولت آقای روحانی هم تورم های بالا رو تجربه کرده باشیم. هر دولتی میاد باید ساختار و بنیه اقتصادی رو طوری تعیین بکنه با کوچکترین شوک خارجی اصلا نپاشه. برادر من، اگر مسئله شما با تحریم این اتفاقات افتاده. خب مسیر شما اشتباه، بنیان اقتصادی رو رفتید توی جریان سیل قرار دادید، جایی که سیل رد میشد. خب الان سیل اومده برده. خب این نمیشه که مثلا شما یه خونه بسازید قرار بود پنج ریشتری بسازید، مثلا مقاوم به پنج ریشتر رفتی با کاه و گل و اینها ساختی، حالا یه زلزله کوچ اومد نابود شده. خب ایراد از زلزله نیست که، ایراد از ساخت
میکنم عرض میکنم. ولی این به نظرم باز داریم دوباره وارد دیالوگ قبلی میشیم. سوال در مورد بودجه رو الان شما برنامه آقای دکتر زاکانی رو قرار هست اینجا آقای دکتر جلیلی رو قرار هست بفرمایید.
ایشون چون سابقه خوبی هم در واقع کاهش تحریم داشتن.
آقای آریازن بحث تحریم بحث دیگری زنه، اینجا به قول مفهوم سیاسی نیست در مورد تحریم صحبت. من بخوام بدیم برنامه آقای دکتر جلیلی.
ببینید دولت در بودجه بر مبنای قانون اساسی یک وظایفی رو عهده داره. خب این نمیشه که ما هزینه های تعهدآور هر سال ایجاد بکنیم و هیچ فکری به وضع درآمدهای پایدار نکنی.
آقا وقتی من نوعی خب اینجا میبینم مالیات. هم مجلس هم دولت هزینه‌های جدید ایجاد میکنن، هم اصولگرا هم اصلاح طلبها هزینه جدید رقابت سر ایجاد هزینه‌های جدید دارن با هم.
نباید این اتفاق
حالا شما بفهمید کدوم یکی از این هزینه ها رو میشه کم کرد، کدوم درآمدها رو میشه اضافه کرد. سوالش صرفته و مشخصه دیگه.
الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید ما الان بحثی که داریم در حوزه درآمد پایدار، این مهمترین قسمتشه. یعنی حتی شما هزینه های جاری تو ثابت نگه دارید، درآمدهای مالیاتی نمیتونه اینو پوشش بده، در حالی که ما فرار مالیاتی که تو کشور داریم رقم قابل توجهیه. شما مثلا رو فعالیت های سفت بازانه مالیات میگیری؟ نه. مجلس دولت، خب الان مالیات برای دی سرمایه از کی تو کشور ما مطرح بود؟ هیچ کی زیر بارش نمیره.
تو به عنوان منبع درآمدی روش حساب کنی؟
به عنوان منبع درآمدی بود. از طرحانش هم به اصطلاح همین دولت در سایه دوستان کارشناسان زحمت کشیدن.
خب مالیات برآمدی سرمایه که اگه درست کلیاتش تصویب شد در بلند مدت درآمدش اتفاقا به صفر میل بکنه، که اگه درست بخواد اجرا بشه
ایرادی نداره. الان چرا شما هزینه های دولت زیاد میشه؟ دولت میگه با تورم رفته بالا، من حقوق دستمزد کارکنان باید ببرم بالا. اگر شما اون جریان غیر مولد رو ببندید که از بحث معاملات غیر مولد در حوزه مسکن، حوزه خودرو، حوزه ارز، حوزه طلا جلوگیری بکنید، بخشی از مالیات رو کنترل کردید، به رقابت پذیری اقتصادم کمک کردید، خود تورم کاهش پیدا میکنه. وقتی تورم کاهش پیدا کرد، دولت مجبور نیست هر سال هزینه هاشو به صورت گزاف ببره بالا.
پس الان شما میفهمید مالیات بر ارزش افزوده یه منابع درآمدی، از کدوم هزینه ها که میتونیم کم کنیم؟
خب الان شما یک هزینه هایی که میگیم، مثلا مثال میگم، هزینه ها رو میخواید کم بکنید، هزینه های غیر ضرور رو بایستی کم بکنید. الان دولت میره جاهایی دخالت میکنه که نباید حضور داشته باشه.
مثلا
شما ببینید در بخش هایی که حضور داره تحت عنوان مثلا من یارانه میخوام بدم، خب یارانه ای که داره میده به چه شکلی میده؟
خب پس بخش از یارانه ها میفرمایید میشه
از بخش یارانه ها، از بخش حقوق دستمزدی که داره میبنده سالانه. خب ما نمیگیم که کارکنان دولت همشون حقوقای نامتعارف نمیگیرن، ولی برخی از کارکنان دولت واقعا حقوقای نجومی نامتعارف میگیرن.
پس حقوقای نجومی یکی از نجومی
نامتعارف بایستی کنترل بشه. اینا به اصطلاح دلایل اصلی هستن. یه بخشی از بحث هزینه های سلامت، هزینه های سلامت ما به بهترین شکل ممکن داریم در ارتباط با هزینه سلامت دولت ما برنامه‌ریزی میکنه.
آیه دکتر پیل فروش شما هم بفرمایید، حالا به همون ترتیبی که اول شروع کردیم بریم، بعد در خدمت آیه حاجی زاده باشیم و همین سوال از آیه حاجی زاده بپرسیم به نمایندگی از آیه مهرعلی زاده. آیه دکتر پیل فروش به نمایندگی از آیه زاخانی. من اینو
بگم که ساعت 10:30 ما در کنار
خیلی هم ممنون از دوستان پخش. آقای دکتر پیل فروش، برنامه آقای دکتر زاکانی در این زمینه چیه؟ به نظر ایشون کدوم یکی از هزینه‌های دولت رو میشه کاهش داد و کدوم درآمدها رو میشه افزایش داد؟
بهتره تو سمت منابع و مصارف بودجه رو با هم دیگه جدا بریم جلو که خیلی روشن‌تر بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم.
اون تا دیگه فشرده دیگه.
بله، تو سمت منابع بودجه ببینید، توی بخش منابع بودجه یه برنامه کوتاه‌مدت رو میشه ارائه کرد و اون هم یه بخش دوستمون هم فرمودند کاهش معافیت ها و افزایش پایه های جدید مالیاتی. معافیت ها رو که شما خودتون دیگه از من بهتر بلدید.
برای من نگی، برای مردم،
برای مردم میگیم. شما اینجا غلطی ما رو درست میکنید.
اختیار دارید.
این نزدیک 50,000 میلیارد 50,000 میلیارد تومان ما معافیت مالیاتی میدیم. واقعا معلوم نیست که برای چی معافیت های مالیاتی رو داریم پرداخت میکنیم. شاید هم به تعبیر یک بعضی از دوستان تا نزدیک 100,000 میلیارد تومان ما می توانیم منابع مالیاتی رو احصا بکنیم که واقعا مشخص نیست برای چی داریم پرداخت میکنیم. آیه دکتر رضوی پور عزیز که اشکالای ما رو اینجا میگیری، یه نفر الان میاد یه شبی مثلا یه دونه کنسرت میخونه با صدای خوب، چند میلیارد تومان برای اون شب درآمد داره، چرا باید از مالیات معاف باشه به نظر شما؟ ببینید معافیت های مالیاتی بیوجه، معافیت مالیاتی بیوجه چی جوریه که یه درصد دارنده های حساب بانکی 210 هزار میلیارد تومان سود میکنن از مالیات معافن؟ آقای رضوی پور، حالا من خطاب به دوستامون نگفتم، این کاریه که تا حالا توی مدت داره انجام میشه. خب من کارمند، شمای کارمند هنوز حقوق نگرفته، همین صدا بردار عزیزمون که یه سری میادی بلندگاه رو درست میکنه میره و اینا، هنوز حقوق نگرفته، باید از مالیاتش رو باید بده. چی جوریه پس مالیات بر این رقم های چند صد هزار میلیارد تومانی از مالیات معافه؟ چرا ما قاعده گذاریمون همیشه به نفع یه چند درصد خاص جامعه است، به ضرر زیان عامه مردم؟
شاید چون صداشون بلندتره.
آفرین. چون ابزارهای رسانه‌ای، چه ماهواره‌ها چه شبکه‌های اینترنتی،
آره،
خب در اختیارشونه و همیشه قاعده گذاری به سمت اونها داری میچرخه. شما نگاه کنید، ما میتوانیم با عوارض بر تراکنش‌های چند صد میلیاردی، چند هزار میلیاردی، عوارض انتقال‌های خدمت شما عرض بکنم، کاهش فرار مالیاتی هم خدمتتون عرض کردم، برنامه‌های میان مدت، استقرار نظام مالیات بر درآمد، مجموعه درآمد که شما هم خیلی دوستش دارید، نظام مالیات بر مجموعه درآمد رو
ما رو افشا نکنید.
خب ببینید، یکی از راهکارهای میان مدت ما برای اصلاح سمت منابع بودجه میتونه باشه. من از این میگذرم میریم سمت مصارف بودجه که این چند تا برنامه کوتاه مدت داریم. اولی برنامه کوتاه مدت سمت مصارف بودجه، ساماندهی پرداخت از طریق پرداخت به ذی‌نفع نهایی میتواند در کوتاه مدت بسیاری از هزینه های دولت رو روشن بکنه. من خیلی مثال واضحی
پرداخت های دولت رو میفرمایید؟
بله بله،
یعنی پرداخت های دولت، بله. یا شرکت های دولتی رو هم زیلش میارید؟
زیل اون هم میشه انجام داد. ببینید شما مثلا
من هم لو بدم شما چی رو دوست دارید، ماده 29 قانون برنامه‌ریزی شما
اون رو میرسیم بهش. بله. یکی دیگه از چیزهایی که خدمت شما عرض کنم میتواند در کوتاه مدت در مصارف بودجه عمومی یک تعدیل ایجاد بکنه، اجرای قانون هم مادی بسونه برنامه شما که شما فرمودید. چرا دولت محترم بعد از تصویب برنامه شما تا حالا زیر بار اجرای شفافیت حقوق مدیران نمیره؟ واقعا از چه مشکلی وجود داره که حالا مجلس محترم دوستمو فرمود که شما توی یه سال تو مجلس چیکار کردی؟ در همین سال مالیات بر حقوقهای بالای مالیات 35% بر حقوقهای خیلی بالا رو کی وضع کرد؟ همین مجلس وضع کرد. ایجاد سقف برای 2.5 میلیون تومان برای حقوقهای بالا که امسال بیش از 2.5 میلیون تومان حقوقا نشه، کی وضع کرد؟ همین مجلس وضع کرد. حالا امیدواریم که یه دولتی بیاد که به این حرفا اعتقاد داشته باشه که بتونه اجرا هم بکنه. خدمت شما عرض بکنم
دیگه وقت
وقت
تمام شد. آره آقای دکتر، آقای فرمودی دانشجو دکترا هستید دیگه؟
نه، گفتن دانشجو اخراجی دکترا بودن. بله
حالا دیگه
بله
توفیق نشد.
آقای حاجی زاده عزیز، به نمایندگی از آقای دکتر مهرعلی زاده در خدمت شما هستیم. برنامه ایشون چیه در حوزه کسری بودجه؟ به نظر ایشون کدوم هزینه ها رو میشه کم کرد و کدوم درآمد ها رو میشه به درآمد های دولت اضافه کرد؟
جهان را بلندی و پستی توی، ندانم چه ای هر چه هستی توی. عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، ممنون بابت وقتی که به بنده داده شد، به نمایندگی از آقای مهندس مهرعلی زاده.
ببخشید من گفتم دکتر عزم.
آقای مهندس دکتر هم هستن ولی ما تمایلمون به مهندس بودنشونه. بعد خدمت شما عرض کنم که من یه تیکه اصلا میخوام عمدن بزنم تو جاده خاکی. خواهشم اینه که حالا ما چون دیر اومدیم، آره ما دیر اومدیم،
گرد خاکی،
آره
گرد خاکی نفسمون
نگیم. نه چپ نمی‌کنیم، اما از اون کنار. ببینید من تلاشم بر این بوده که توی این برنامه نماینده واقعی دهه 60 باشم. یعنی من قرار نیست که ضمن احترام به همه بزرگواران برنامه به سمت شعارهای این 30-40 ساله اخیر رفته. یعنی بارها و بارها برنامه های به این سبک برگزار شده، کارشناسان بسیار خبره اومدن و موشکافانه بررسی کردن که آقا این ریشه تورم چیه و هنوز ما همین جایی هستیم که میبینیم. ببینید این دیگه زشته. فقیرترین کشورهای دنیا، اساتید اینجا، بنده اقتصاددان نیستم، بنده لیسانس هم مهندسی مکانیک از دانشگاه شریف هست، فوق لیسانس هم ام بی ای از دانشگاه شریف و بنابراین از کنار اقتصاد عبور کردم، اما در سطوح مختلف شرکت داری کردم. بنده اقتصاد رو ادعام این هست که زندگی کردم علارغم تجربه کمم، یعنی به عنوان مدیر عامل، به عنوان فاندر یا بنیانگذار و مؤسس شرکت های مختلف. امروز به جایی رسیدم که شرکتم رو ترجیح میدم در ترکیه با اون بی‌ثباتی باشه ولی در ایران نباشه، و به عنوان کسی که معدود شریفی هایی که نرفتیم از ایران ما به اینجا رسیدیم. ببینید کشورهای فقیر دنیا و غنی دنیا، خود آمریکا در دهه 80، کشورهای دیگر، همه مبتلا به بحث تورم بودن، همه در یک برنامه 1 الی 5 ساله جمعش کردن، یعنی یک هدف گذاری مشخصی کردن، معلومه بحث نقدینگی M2 غیره غیره، یعنی اصلا دیگه انقدر واضحه. میدونید الان ما دوباره بیایم بشینیم برنامه، آقا من خواهشم اینه، ببینید من میخوام بگم بزنم به خاکی، برنامه این هست. من دهه 60 ما 110 نفر ورودی مکانیک شریف بودیم، 85 نفرمون الان آمریکا و کانادا هستیم. ما مثلا 15 20 نفری که موندیم، ماها موندیم، اونا اشتباه کردن، ما اشتباه کردیم. چی بوده؟ مسئله بی‌ثباتیه. خب که تورم یکی از اون موارد هست.
حالا چی کار بکنیم؟
عرضم اینه. ما یه بابایی داریم، ما یه بابایی داریم. بابای ما، مملکت ما، این بابای گیر کرده و میخواد همه دخترایی که داره و شوهرم کردن، نوهم دارن، همه داماداش، همه فامیل، همه رو پولاشونو بده، همه هم راضی باشن. نمیشه. ببینید ما یه جمله از آقای دکتر آراسی تو دانشگاه شریف یاد گرفتیم، خدا حفظش کنه، گفت استراتژی از جنس انتخاب است. ببینید اگر شما نمیتونید انتخاب بکنید بین این که آقا من صنایع بزرگ یارانه بگیرم رو نگه دارم و باز هم، ببین ما اعداد متفاوته، من واقعا اقتصاددان نیستم، خواهش میکنم عدد رو از من بپذیرید، حدود 80 میلیارد دلار ما سالی داریم یارانه میدیم، حدود نصفش یارانه های خانگی اسمشو بذاریم، یعنی به جیب مردم عادی میرسه، حالا به شیوه های مختلف، حدود 40 میلیارد دلارش به صنایع کهنه بی بازده و بی‌رقیب به ما میرسه، یعنی پتروشیمی ها، فولاد، خودرو، غیره غیره. اگر یک مردی پیدا بشه، چون الان طبق حالا سیکل انتخابات این دور دور دوستان هست، انشالله که موفق باشن و احتمال برنده شدنشون بیشتر هست، ما حداقل روی این یه مورد با هم به اتحاد نظر برسیم، به اتفاق نظر برسیم، بگیم آقا هر بزرگواری اومد بحث همینه، منابعت رو که خیلی نمیتونی دست بزنی، تازه منابعت رو بیش از پیش فشرده تر میشه بالاخره با این فضای بین المللی که ما ببینیم، یه روز دموکرات یه جور، یه روز جمهوری خواهش یه جور، میزنن به هر حال. شما هزینه ها تو باید تصمیم گیری بکنی، اون انتخابی که در استراتژی باید بکنی به نظر بنده جواب سوال جناب علی از این جنسه که آقا من یک بار به خودم کنار میام، یارانه، اون قانونی که سال 89 تحت عنوان هدفمندی یارانه ها بود